شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
سپاسگزار. جناب پارسابناب، اگه مایل باشید بپردازیم به رویدادها و رخدادهای بهمن ماه و سپس پیگیری کنیم اخبار و مسائل روز ایران و جهان.
بهمن ماه هم تقریبا میشه گفت مثل هر ماهی در تقویم سال ایرانی، سال خورشیدی شمسی، پر از حوادثه. بهمن ماه در اول بهمن، در روز اول بهمن در سال 1343،
بله،
ما شاهد ترور منصور نخست وزیر وقت ایران به دست محمد بخارایی که یکی از اعضای فدایان اسلام بود هستیم.
بله،
شاهد این قتل و ترور هستیم که در واقع آغاز یک دوری است در تاریخ ایران قبل از انقلاب 57 که به شکل گیری سازمان‌های در واقع منتهی میشه که این سازمان‌ها بعدها وقتی که انقلاب میشه در درون حزب جمهوری اسلامی من جمله فدایان اسلام نقش بزرگی بازی میکنن در حاکمیت و اوضاع فعلی ایران.
بله، کاملا.
سوم بهمن سال 1340 خیلی مهمه. این روز یکی از روزهای بسیار مهم جنبش دانشجویی است، نه به اندازه 16 آذر سال 1332، ولی در خور اهمیت. در سوم بهمن سال 1340 ما شاهد قتل یک دانش آموزی هستیم به اسم مهدی گلهر یا کلهر، که این دانش آموز دبیرستان علمیه بود در تهران و در صف دانش آموزان تظاهرات می کردن به نفع دانشجویان دانشگاه های تهران و این صف از دانش آموزان مورد یورش نظامیان شاه قرار می گیرن و در واقع ایشون یعنی مهدی کلهر کشته میشه. این یکی از شاید مهمترین نکته عطف نمیشه گفت، ولی حادثه بزرگی بود که میبینیم اول در دانشگاه تهران، در دانشگاه های تهران اون زمان تظاهرات میشه، دانش آموزان میان به پشتیبانی از این تظاهرات و مهدی کلهر به قتل میرسه. چهارده بهمن سال 1318 برای نیروهای برابری طلب و سوسیالیست و مارکسیست هم روز مهمی محسوب میشه. در این روز دکتر تقی عرانی در زندان رضاشاه به قتل میرسه و میدونیم که این تقی عرانی و بعدها یاران او که از زندان آزاد میشن، بخشی از این افراد به ایجاد حزب توده ایران همت میگوارن. هر شبت که 15 بهمن سال 1313 باز یک روز بزرگیه در تاریخچه جنبش دانشجوی ایران. این روز در واقع دانشگاه تهران بنیانگذاری میشه و ما میدونیم که از زمانی که دانشگاه نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای جهان، وقتی که دانشگاه در یک شهری در یک منطقه‌ای به وجود میاد تأسیس میشه، جنبش دانشجویی هم از اونجا آغاز میشه. یعنی در واقع تاریخ جنبش دانشجویی اون منطقه یا اون کشور هم با آغاز بنای دانشگاه در واقع به وجود میاد. اینی که 15 بهمن سال 1313 هم خیلی یک واقعی بزرگ تاریخیه، در نه تنها در آموزش پرورش عالی در ایران بلکه در تاریخ جنبش دانشجویی. 15 بهمن سال 1327 هم یک واقعی بزرگیه در تاریخ ایران. در این روز 15 بهمن 1327 علیه محمد رضا شاه در صحن دانشگاه تهران سوگست میشه و این امر بعدها در همون روزها در همون سال یعنی سال 1327 باعث میشه که از یک سو حزب توده ایران از طرف نظام از طرف رژیم شاه منحله اعلام میشه، غیرقانونی میشه از طرف دولت، مشخصا دولت ساعد، و شخصیت های بزرگ اون زمان که در صحنه سیاسی ایران فعالیت داشتن یا خانه نشین میشن برای مدت کوتاهی مثل دکتر محمد مصدق و یا اینکه از ایران در واقع تبعید میشن.
بله.
دوم بهمن سال 1324 هم یک روز تاریخی مهمیه در روزهای بهمن ماه. این روز استقرار دولت خودمختار کردستان در مهاباد تحت رهبری قاضی محمد. 19 بهمن سال 1349 که امروز هم در کشورهای اروپایی و بخشایی از آمریکا من جمله شهر واشنگتن، این 19 بهمن سال 1349 آغاز قیام سیاهکل که به مناسبت آغاز قیام سیاهکل و فرا رسیدن 19 بهمن مراسمی اینجا و اونجا توسط چریکای فدای خلق ایران برگزار شده یا طرفدارانشون. 19 بهمن سال 1349 که در واقع آغاز قیام سیاهکل و آغاز تأسیس و موجودیت سازمان چریکای فدایی خلق ایران. 22 بهمن سال 1357 خب یه تاریخ بزرگیه، یعنی یکی از روزهای بزرگ تاریخ 100 ساله معاصر ایرانه. این روز پیروزی انقلاب سرنگونی رژیم سلطنتی پهلویه که ما در هفته های آینده بخواهیم داشت که راجع به این انقلاب عواقب اون و علل ویژگی هاش صحبت بکنیم. 23 بهمن سال 1326 در تاریخ ژورنالیسم ایران این روز بسیار بسیار مهمیه. در این روز محمد مسعود ژورنالیست نامدار و سردبیر روزنامه مرد امروز که در واقع صاحبش هم بوده و نویسنده معروف کتاب‌های متعددی من جمله گل‌هایی که در جهنم می‌رویند، در این روز مشخص 23 بهمن سال 1326 ترور میشه. 25 بهمن سال 1330 در این روز باز روز بسیار بسیار مهمیه علیه دکتر حسین فاطمی مدیر روزنامه باختر امروز توسط عبد خدایی که عضو فدایان اسلام بود سودست میشه. دکتر حسین فاطمی در این از این سودست در واقع جان سالم برن میبره، ولی در واقع ضربه‌ای که میخوره از به خاطر این تیراندازی تا آخر عمر براش همیشه مسئله بوده.
بله، عمری که همواره پر از سوء قصد بود و
سوء قصد بود و اعدام
و آقای محمد مهدی عبد خدایی جوان فدایی اسلام اولین سوء قصد رو به دکتر حسین فاطمی سردار بزرگ استقلال و آزادی ایران میکنه.
بله درسته، عبد خدایی بله عضو رسمی خب فدایان اسلام بوده،
الان هم هستن. بله الان
بله. بله ایشون هنوز هم زنده هستن. درسته.
بله در حکومت جمهوری اسلامی هم اگر اشتباه نکنم جزو رهبران فدایان اسلام در حکومت اسلامی هست.
بله مخصوصا مقالات در دو سال گذشته بعد از پیروزی احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران، ما مقالات زیادی راجع این افراد و رابطه اینها با این حاکمیتی که در حال حاضر در کابینه احمدی نژاد این افراد نقش دارن، خیلی در داخل خود ایران مقالات نوشته شده.
بله کاملا. و همینطور رابطه فدایان اسلام با دولت فخیمه انگلیس که حتما در یه جلسه دیگه در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بله
بفرمایید.
25 و 26 و 27 بهمن سال 1331 هم باز یک روز تاریخی مهمیه در تاریخ مبارزات مردم برای ملی شدن یا ملی کردن صنایع ایران که در واقع این روزها روزهایی است که دولت ملی در ایران مؤسسه شیلات رو ملی اعلام میکنه. 3 بهمن سال 1346 هم باز در تاریخ نه تنها سیاسی ایران بلکه در تاریخ ادبیات و شعر ایران یک تاریخ مهمیه، یک روز مهمیه. 3 تیر سال 1346 مرگ نابهنگام یا مرموز یا حادثه‌ای که اتفاق افتاد در این حادثه اتومبیل‌رانی فروغ فرخزاد که بعدها خیلی خیلی بیشتر از زمانی که زنده بود بین مردم جا بیدار کرد و مخصوصا بین روشنفکران، دانشجویان و حتی افرادی که زیاد فعالیت سیاسی نداشتن ولی به شعر و ادبیات علاقه داشتن، فروغ فرخزاد به عنوان یک شاعر بزرگی در واقع معروف میشه. در این روز یعنی 3 بهمن سال 1346 ایشون فوت میکنه در یک حادثه تونرانی.
بله.
و اما یک تاریخ دیگری هم داریم که در ماه یه واقعی دیگری هم داریم که در ماه بهمن اتفاق میفته. از اول بهمن تا ششم بهمن این روزهاییست که تقریبا یک هفته در سال 1341 در این روزها در ایران انقلاب سفید اعلام میشه از طرف دولت شاه که بعدها هم در روزنامه های اون زمان که عمدتاً تحت نظارت سواک و رژیم سلطنت پهلوی بوده، این انقلاب سفید معروف میشه به انقلاب شاه و ملت که تاریخ مفصل خودشو داره و عواقب و ویژگی هاشی که بالاخره منجر میشه به انقلاب سال 1357. اینا وقایع بزرگ مهم بهمن ماه بود که ما در هفته های آینده میتونیم به بخشی از اینها من جمله سوء دست علیه دکتر حسین فاطمی یا مرگ نابهنگام فروغ فرخزاد صحبت داشته باشیم و مخصوصا راجع به انقلاب 22 بهمن سال 1357 هم صحبت بکنیم.
حتما سعی میکنیم در جلسات آینده در هر جلسه یکی از این مطالب رو انتخاب کنیم راجع بهش صحبت
و اما یکی از سوالهایی که باز یکی از شنوندگان رادیو آزادگان برای من تلفن زده بودند و پرسیدن مشخصا این بود که من در صحبت‌های گذشتن راجع به انتخابات آمریکا من از چهار جناح سیاسی در درون حاکمیت آمریکا صحبت کردم. ایشون علاقه داشت که من مطرح بکنم که در حال حاضر این نمایندگانی که چه از داخل حزب دموکرات آمریکا و یا از داخل حزب جمهوری خواه آمریکا در کمپین انتخاباتی مخصوصا در این بخش اولش، این دور اولش که به اسم انتخابات مقدماتی یا پرایمری الیکشن معروف شده، این افرادی که دارن کمپین میکنن تا خودشون نماینده بشن و در دور دوم یعنی در انتخابات عمومی جنرال الیکشن دوباره کمپین انتخاباتی بکنن برونن تا به ریاست جمهوری برسن، این افراد به کدوم بخش از این جناها تعلق دارن؟ من به طور خیلی خلاصه این افراد رو معرفی میکنم در درون این جناها. میت رامنی که در واقع فرماندار سابق ایالت ماساچوست بود، حالا در کمپین انتخاباتی از طرف حزب جمهوری خواه شرکت میکنه که در آینده در کنگره حزب جمهوری خواهان در ماه آگوست به عنوان کاندید به اصطلاح انتخاب بشه. ایشون متعلق به جناح نامحافظه‌کارانه یا نیوکان ها و هم از نظر سیاسی و هم از نظر ایدئولوژیکی وقتی که ما سخنرانی های ایشون و صحبت هایی که ایشون در رابطه با خاورمیانه بزرگ به اصطلاح می کنن میبینیم که ایشون هم اسمن و هم عملن و رسمن ایدئولوژیکی و سیاسی به جناح نو محافظه‌کاران تعلق دارن.
بله.
شخص دوم جولیانیه. جولیانی سالها شهردار شهر بزرگ نیویورک بوده. جولیانی هم به نوع محافظه کاران تعلق داره ولی نه اسمن و رسمن، بلکه از نظر تمایلات سیاسی و ایدئولوژیکی. با میت رامنی تفاوتش اینه که رامنی رسمن مثل مثلا چینی، دیک چینی که معاون رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر و رسمن و اسمن جزو نوع محافظه کاران محسوب میشه، مخصوصا در امور مدیریت و اجراییه ایشون نماینده نوع محافظه کاران در درون رژیم جورج بوشه. جولیانی برخلاف میت رامنی اسمن و رسمن نیست ولی شدیداً سمپات طرفدار نظرگاه های نو محافظه کاران بیش در رابطه با خاورمیانه و اسرائیل هست. پس در واقع میشه گفت که به راحتی میشه گفت که میت رامنی و جولیانی از جناح نو محافظه کاران هستند و از درون حزب جمهوری خواه هم در واقع اینها میرانن در انتخابات مقدماتی که ببرن، هر یکی از اینا ببره نماینده کاندید حزب جمهوری خواه میشه برای دور دوم انتخابات که در آمریکا معروفه به انتخابات عمومی یا جنرال الیکشن. جان مکین که یک سناتور معروفیه از ایالت آریزونا، ایشون برخلاف میت رامنی و برخلاف جولیانی به نوع محافظه‌کاران تعلق نداره، حتی با نوم به نومارزگاران به هیچ وجه سمپاتی هم نداره. ایشون متعلق به جناح رئالیست‌های محافظه‌کار تعلق داره، یعنی ایشون شخصی است که نظرگاهاش و شاید میشه گفت که پدر معنوی ایشون همون هنری کیسینجره، که وقتی که شما کتاب های هنری کیسینجر و سیاست های که هنری کیسینجر و مقالاتی رو که بویژه در گاهگاهی در روزنامه واشنگتن پست ایشون می نویسه، یعنی آقای هنری کیسینجر، جان مکین نماینده این جناحه، یعنی رئالیست های محافظه‌کار. منظور از رئالیست ها اونایی هستن که معتقدن که این جهان ما تقسیم شده به مناطق نفوذ. خیلی واقع‌گرایانه است که ما مناطق نفوذ قدرت های بزرگ هم مورد شناسایی قرار بدیم، نه اینکه بگیم تمام مناطق جهان متعلق به آمریکاست، نه، بلکه یک مناطقی وجود دارن مثل منطقه آسیای جنوب شرقی که در حال حاضر منطقه حوزه نفوذ از نظر اینها حوزه نفوذ کشور چینه. اینا در زمان وجود اتحاد جماهیر شوروی هم معتقد بودن که خیلی واقع‌گرایانه خواهد بود که محافظه‌کاران همیشه رئالیست باشن، این واقعیت رو بپذیرن که اروپای غربی حوزه نفوذ آمریکاست، اروپای شرقی حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در دوره جنگ سرد. ولی خب حالا اوضاع عوض شده، نه، محافظه‌کاران معتقد به این رئالیسم نیستن، معتقدن که جهان متعلق به کلیه جهان متعلق به آمریکاست، یعنی حوزه نفوذ آمریکا به طور کلی کره خاکیه، نه مناطق مشخص. و اگر مناطقی هم که هنوز وجود دارن که به حوزه نفوذ آمریکا تبدیل نشدن، خب آمریکا میتونه با قدر قدرتی که داره به ویژه از نظر نظامی به تدریج تمامی این مناطق رو تحت نفوذ خود قرار بده و جهان یعنی کره خاکی حوزه نفوذ آمریکا بشه. این موزه نومحافظه‌کاران. جان مکین وقتی که به صحبتهاش ما گوش میدیم و نظرگاهاش، میبینی که ایشون به رئالیست‌های محافظه‌کار تعلق داره، نه به نومحافظه‌کاران. و اما هاکیبی که فرماندار سابق ایالت آرکانساس بوده، همون ایالتی که بیل کلینتون هم از اونجا میاد، یعنی ایشون هم اونجا یک زمانی فرماندار بود قبل از اینکه رئیس جمهور آمریکا بشه. هاکیبی باز هم از درون حزب جمهوری های مثل جان مکین، منتها نه به نومحافظه‌کاران تعلق داره نه به رئالیست‌های محافظه‌کار تعلق داره، بلکه هاکیبی همراه با ران پام که هر دو از حزب جمهوری ها هستند و برای ریاست جمهوری در دوره انتخابات دور اول یعنی پرایمری الیکشن انتخابات مقدماتی دارن فعالیت میکنن، اینها به ناسیونالیست های جکسونی تعلق دارن. ناسیونالیست های جکسونی افرادی هستند که معتقدن که آمریکا یک کشور بزرگیه، این آمریکا باید فقط به منافع خودش برسه، هر زمانی که این منافع به خطر میفته به دفاع از خودش برخیزه و زیاد با کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی و اینا وحدت و اتحاد و برقرار نکنه، بلکه به منافع خودش. و یک چیزهای کاملا ناسیونالیستی که خیلی خیلی مخالف جهانی شدن سرمایه هم هستن، ولی منافع آمریکا مد نظرشونه، اینا رو میگن ناسیونالیست های جکسونی. آقای ران پال که خودش در حال حاضر یک سناتوره در سنای آمریکا و هاکیبی که فرماندار سابق آرکانزاسه که حالا داره کمپین میکنه برونه برای ریاست جمهوری از درون حزب جمهوری، اینها این دو نفر هم نماینده اون سومین جناح هستن که به اسم ناسیونالیست های جکسونی معروف شدن.
بله.
بالاخره لیبرال های انترناسیونالیست، یعنی اونایی که نظرگاهشون تقریبا در کتاب ها و در سخنرانی ها و در سیاست های بریژنسکی در واقع خلاصه شده. یعنی بریژنسکی ایدئولوگ این جناح از سرمایه‌داری در آمریکاست که به اسم لیبرال های انترناسیونالیست که معتقد به در واقع این هستن که آمریکا همیشه هر حرکتی که در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین میکنه باید با حمایت و عنایت متحدین خودش در اروپا این کار رو ببره جلو، برخلاف نومحافظه‌کاران که معتقد به یک جانبه گری هستن. اینها به معتقد هستن به همه جانبه گری و انترناسیونالیست هم هستن برخلاف ناسیونالیست های جکسونی. بله. این افراد عبارتن از نمایندگان این جناح اوباما، کلینتون و جان ادواردز که با اینکه خب به طیف های مختلف درون این جناح تعلق دارن ولی هر ستایشون تقریبا معتقد به اون اصول لیبرال های انترناسیونالیست هستن. یعنی هر سه این نمایندگان در واقع خیلی علاقه دارن که سیاست بریژنسکی رو در جهان فعلی پیاده بکنن. اینها معتقد هستن که باید از طریق متحدین خودشون، از طریق دوستان آمریکا، از طریق به اصطلاح متحدین آمریکا در خاورمیانه در اروپا برن پای مذاکره با تمام نیروهایی که در آمریکا در جهان حالا به صورت دشمن به بروز کرده اند یا دشمن آمریکا، دشمنان آمریکا محسوب میشن: ایران، سوریه، فلسطین، افغانستان، حتی کشورهای مثل ونزوئلا، کوبا. این سه نفر معتقدن که باید با این به اصطلاح دشمنان آمریکا رفت پای مذاکره و نماشات و صلح و برقراری روابط نزدیک و فعالیت های دیپلماتیک. این چهار نیرو یا چهار جناح که در داخل هیئت حاکمه آمریکا هستند، خودشون البته به صورت رسمی در داخل این دو حزب معروف جمع شدن، فعالیت میکنن و از طرف این دو حزب هست که نماینده میشن هم در دوره انتخابات مقدماتی یعنی پرایمری الیکشن فعالیت میکنن. هر یک از اینها در کنگره که در ماه آگوست توسط این دو حزب برگزار خواهد شد، در اون کنگره بالاخره حزب دموکرات یک نماینده یا یک کاندید و حزب جمهوری‌خواه یک کاندید انتخاب میکنن در کنگره خودشون. بلافاصله از ماه سپتامبر، تقریبا میشه گفت 4 ماه و نیم از حالا، دوره دوم انتخابات در آمریکا که به اسم انتخابات عمومی معروف شروع میشه و این دو نفر میرانن برای ریاست جمهوری و در ماه نوامبر 2 ماه و نیم بعدش یکی از اینا انتخاب میشه و در وزرا یعنی کاخ سفید از ژانویه سال بعدش یعنی 2009 به دست میگیره.
بله.
این در واقع شرحی بود برای اون علاقمند اینکه که تلفن زد شخصا خیلی لطف کرد، پرسید که من این جناح را که شرح دادن نمایندگانشون هم در انتخابات فعلی آمریکا مطرح بکنم، که اینا رو من کوشش کردم که شرح بدم که کدوم جناح ها یکی از این افراد تعلق دارن یا دو نفر از این افراد تعلق دارن.
سپاسگزارم.